السلام عليكم ورحمة الله. أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان اللعين الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أفضل أنبيائه وخاتم رسله الذي سمي في السماء بأحمد وفي الأرض بأبي القاسم محمد. اللهم صلى الله عليه وعلى أهل بيته الطيبين الطاهرين المعصومين الهداة المكرمين لا سيما ناموس الدهر وإمام العصر حجة ابن الحسن روحي وأرواح العالمين لتراب مقدمه الفداء. اللهم كن لوليك الحجة ابن الحسن صلواتك عليه وعلى آبائه في هذه الساعة وفي كل ساعة، وليا وحافظا وقائدا وناصرا ودليلا وعينا، حتى تسكنه أرضك طوعا وتمتعه فيها طويلا. هدي بأرواح طيبه انبیا، پیامبران عظیم شأن الهی، مخصوصا پیامبر بزرگوار اسلام وجود مقدس مبارک آقا امیر مؤمنان و حضرت زهرا و محضر مبارک امام مجتبی و حضرت سید الشهدا و شهدای کربلا صلوات خط بفرمایید. اللهم صل علی محمد و آل محمد و عجل فرجهم. ان شاء الله همه مؤمنین و مؤمنات از شرق تا غرب عالم، هر کس تا الان از دنیا رفته، مشمول رحمت و رأفت و مغفرت الهی باشه. شهدای عزیز، مخصوصا شهدای 8 سال دفاع مقدس، شهدای مدافع حرم، خیرین، صالحین، واقفین، اونایی که به این مسجد و این جمعیت حقی دارن، انشاءالله همشون به شفاعت امیرالمؤمنین و اهل بیت واصل بشن. حضرت امام همه رو شاد کنید و صلوات خط بفرمید. اللهم صل علی محمد و آل محمد و عجل فرجهم. اول تقدیر تشکر داشته باشم از طرف هیئت امنای مسجد، خادمین، اونایی که در برگزاری این جلسه در طول این 2 ماه و مخصوصا دهه اول اینجا حضور فعال داشتن. از حضور شما عزیزان، برادرای بزرگوار، خواهرای گرامی و اونهایی هم که زحمت کشیدن و توی آماده کردن این جلسه، اونایی که بانی بودن، اونایی که به هر حال سهمی دارن در این جلسات، اجرشون با امام حسین سلام الله علیه. قرار ما اینه که انشاءالله خیلی جلسه اون طولانی نشه، یعنی میبینید 1 منبر، 1 زیارت عاشورا و 1 مداحی و انشاءالله که تمام. حالا هر کی باید فیضشو بگیره میگیره، هر کی باید از نماز جماعت، از قرائت قرآن، از زیارت عاشورا، هر کس مراتب خودش و همش هم هست، همش هم الحمدلله سفره پربار و پربرکت حضرت ابا عبدالله است. دعب ما برای نیست که یه منبر، 2 منبر، 3 منبر هم خسته کننده بشه و هم مطالبی که عزیزان میگن و گفته میشه به کثرتش انسان نتونه اینها رو استفاده بکنه. حالا انشاءالله جای دیگه هم میرید، جلسات دیگه هم هست تو شهر استفاده میکنید و از برکت این مسجد مقدس هم فیض میبرید که واقعا چه مسجد مقدس و با برکتی است. علتهایی هم داره. علت اولش نظر لطف حضرت زهراست که حقیقتاً چه بزرگی داره حضرت زهرا، چه لطف و عطا و بخششی داره حضرت زهرا. این اولشه، یعنی مسلمه که هممون هرچی داریم از اهل بیت داریم. اگر نفس میکشیم و اگر قدمی بر میداریم، حتما باید مورد لطف اهل بیت مخصوصا حضرت زهرا باشه. من بارها این جمله حضرت آیت الله العظما جوادی آملی، خدا حفظشون کنه، این حکیم کم نظیر تو تفسیر تسنیمشون یه جمله خیلی زیبایی دارن به این که اگر کسی قرار ماندگار بشه، اگر کسی قرار ماندگار بشود، تو زندگیش باید یه نقطه‌ای باشه که این نقطه مورد توجه حضرت زهرا قرار بگیره. حال مسلمان هم نباشه، مثلا این شخصی که تو تاریخ مونده حرفاشو میزنن، حکمتهاشو میگن، کتابهاش میمونه، اسمش میمونه، این باید یه جایی تو زندگیش دعای حضرت زهرا باشه، اگه نه نمیمونه. ولذا یکی از آثار خیلی خوب این بنای مقدس لطف حضرت زهراست. بعد اخلاص نمازگزارا، اخلاص اونهایی که تو این مسجد زحمت کشیدن، پایه‌گذارش بودن، پول دادن، کار کردن، از اول قدم اولش و خشت اولش به لطف خدا و عنایات اهل بیت و لطف حضرت زهرا با اخلاص شروع شده. و یکی هم این که شرکت کننده ها همه از قشر مؤمن، متدین، اهل نماز، اهل عبادت، اهل تقوا، خدا را شکر میکنیم. من هر وقت این مردم رو تو این جلسات شبهای قدر میبینم، مثلا یه وقت شب قدر منبر میرم برای احیا، خدا میدونه خودم خجالت میکشم، میگم من کجا و این چهره های خالص و نورانی و مؤمن و متدین و معتقد و باور کرده همه چیز، باور کرده خدا، باور کرده دین، ما برای اینا چی بگیم؟ محرم و سفر میشه، دهه فاطمیه میشه، با وجود اومدن، با وجود قبول کردن، با وجود اخلاص نشون دادن، اینا همه جمع شده، جلسه خیلی خوب، بی ریا، با صفا، بانیایی که میان بدون هیچ گونه چشم داشتی اصلا معلوم نیست. خیلی هاشون، خود ما هم که یه وقت خادمیم و توفیق داریم در خدمتشون باشیم، نمیفهمیم، متوجه هم نمیشیم، میان یه خدمتی میکنن، یه خلاصه نذر میدن، هدیه میدن و میرن، خوشا به حالشون، تو بالا هم و حسن و معاب، خدا عاقبت به خیرتون کنه، خدا سلامتی دین و دنیا و آخرت بهتون بده، خدا آبروتون رو حفظ کنه انشاءالله. مورد لطف حضرت زهرا و حضرت ابا عبدالله قرارتون بده. صلوات خط بفرمید. اللهم صل علی محمد و عجل فرجهم. خب بعد از این مطلب خواهرام اگه لطف کنن گوش بدن و توجهشون به جلسه باشه، پاس بداریم یاد و خاطره قهرمان مردانی که در عبادت نمونه بودن، در اعتقاد راسخ بودن، در ایمان با صلابت بودن، در جهاد فضل الله المجاهدین بودن، در بذل جان بذل مهجته فیک لیستنقذ عبادک من الجهاله و حیرت الزلاله بودن. پاس بداریم شهدایی که تو این 8 سال دفاع مقدس که سال 59 31 شهریور تمام دشمنان با تمام تجهیزات، با تمام تشکیلات، با یه همبستگی خیلی محکم، با یه عزم جدی قرار بود که خانمان شیعه رو به هم بریزن، قرار بود که هستی شیعه رو و مخصوصا مملکت امام صادق را، خب مملکت ما مال امام صادق، مملکت ما مال امام زمانه، شیعه خانه حضرت بقیت الله است. این حرفی نیست که من برای شما بگم، این حرفی است که قدوت الفقها و اسوت العلماء آیت الله العظما حاج محمد حسین نائینی تو نجف اشرف وقتی قرار بود متفقین حمله کنن به ایران و خب ایران هم تجزیه بشه و همینجوری که الان برای کشورهای اسلامی این تصمیم رو دارن برای تجزیهش، قسمت به قسمت کردنش، خیلی به نفع دشمن یک کشور پهناور اسلامی، خیلی زودی نمیتونن تسخیرش کنن، نمیتونن ظلم بهش بکنن، اما وقتی یک کشور دو سه تا شد خیلی راحت میشه سنگر به سنگر پیش بیان. الان عراق هم مشکل داره، داره دشمن کار خودش رو میکنه که اربیل رو جدا کنه یک کشور باشه، مثلا شمال عراق یک کشور باشه، کردها یک کشور باشن، ترکها یک کشور باشن، مسیحی ها جدا بشن، این کار دشمنه. ایران ما را قرار بوده شیعه خانه امام زمان را تو جنگ متفقین هم یه قسمتش رو روسیه بگیره، یه قسمتش رو انگلیس بگیره، یه قسمتش رو مثلا فلان کشور بگیره. مرحوم آیت الله العظمان نائینی رفتن تو حرم امیر المومنین و گریه کردن، دلشون میسوزه برای امت شیعه، برای کشور شیعه گریه کردن و خواستن و بعد هم متوسل شدن به حضرت بقیت الله که این کشور اگه قرار از بین بره دیگه علمی از شیعه سر پا نیست. همینطور یه مکاشفه برای این مرد بزرگ پیش اومد و مکاشفه هم این بود که یه وقت دیدن جلویشون یه دیوار بزرگی خم شد تا روی زمین بدون این که خراب بشه، بدون این که بریزه. و بعد حضرت ولی عصر روح فدا اومدن با انگشت سبابه‌شون کردن زیر این دیوار و راست کردن، شقش کردن دیوار را. فهمدن نا اینی ایران شیعه خانه ماست، ما با انگشت اشارمون داریمش، زیر نظر ماست. اگه دست حضرت ولی عصر نبود، اگه ید الله فوق ایدیهم نبود، تو این 30 سال 40 سال چه بلایی نبود که سر ما در نیارن. ما که میبینیم یمن رو میبینیم، سوریه رو میبینیم، عراق رو میبینیم، افغانستان رو میبینیم، این کشورهایی که به دلایل دیگه به این زودی ها نمیتونن کمر راست کنن، این کشورهایی که به دلایل دیگه نمیتونن یک اقتصاد سالم پردوام، یه حکومت سالم پردوام، یه ملت متحد منسجم داشته باشن. ولی ما 8 سال دفاع مقدسمون با یه قهرمانهایی رفتیم میدان، اونا همه دشمن، اینا همه تشکیلات، 150-160 کشور مستقیم و غیر مستقیم، کشورهایی که ادعای ابرقدرتی داشتن. حالا چه یه زمانی مثلا ریگانها بودن و اون زمانی که اوائل جنگ بود و با اونها بود، چه الان که یک دیوانه مثل ترامپ اومده هر روزی از مغزش صبح از خواب بیدار شد یه چیزی تو مغزش میگذره، همینجوری هم میگه، یه دیوانه ایست که اومده توی میدان و معرکه. و اینو شما واقعا حساب کنید که اونا منسجم و کار کرده و با برنامه، ایرانی که نوپا، انقلاب نوپا و یه عده جوانایی که هیچ اسلحه بلد نیستن، تدارکاتی ندیدن، تجهیزاتی نداشتن، آموزشی ندیدن، رفتن میدان، مثل اینایی که این عکساشون تو این جلسات هست، پدر مادراشون تو این جلسات هستن، 2 تا شهید، 3 تا شهید، تک فرزند شهید، بچه یتیم شهید، فقیر. یه وقت خیلی هاشون اونقدر فقیر بودن که هر وقت من بعضی از این عزیزانی که میشناختم فقیر بودن به یاد این حرف میفتم که امیرالمومنین سلام الله علیه وقتی اومدن بالا سر زید ابن سوهان، زید تو جنگ صفین شهید شد، دستش در رکاب رسول خدا قطع شد. پیغمبر فرمودن این آقای زید یه قسمتش الان رفته بهشت، 30 سال دیگه هم خودش میره. یعنی خبر شهادت بود که 30 سال دیگه این شهید میشه. 30 سال بعد جنگ صفین بود، در رکاب امیرالمومنین وقتی از اسب افتاد، امیرالمومنین اومد بالا سرش، سرش رو به دامن گرفت، بوسیدش، گفت رحمک الله یا زید، خدا رحمتت کنه ای زید، خدا رحمتت کنه، انت قلیل المعونه و کثیر المعونه. زندگیت خیلی فقیرانه بود، مال دنیا نداشتی، اسیر دنیا نبودی، زرق و برقی تو زندگی مشهود نبود و چه بسا بچه هات گرست نمیموندن، اما کمکت، یاریت برای امیرالمومنین خیلی بود. ما این نمونه رو داشتیم تو دوران دفاع مقدس، الان هم داریم. حالا کنایه های انسان های جاهلی یا بدخواهی یا به هر حال جاهلای مقصر یا جاهلای قاصر هم براشون داریم. مثلا یک جوان با عظمتی اوج اخلاص و ایمان و اعتقاد میره جنگ، به شهادت میرسه، براش کنایه میزنن، حرف میزنن که رفت پول بهش بدن، برج چقدر بهش بدن، یا بچه‌شو میبینن میگن خب خدا بده برکت، بعضیا دیگه راحتن، نمیدونم سهمیه دارن، فلان دارن. یه نفری از همین بچه‌های شهدا رفته بود توی جلسه هدیه بهش داده بودن، یه نفر گفته بود که آقا اینا از کجا میاد؟ اون که تقسیم میکرد این جایزه رو یا این هدیه رو میگفت این آقا باباش قبلا حساب کرده. گفت چجوری حساب کرده؟ گفت با سر بریده حساب کرد. یعنی کی حاضر میشه بره جان شیرینش را و هستیش را، حالا میلیاردها باشه، مگه ما انسان‌های نیستیم؟ خود ما، من کسایی نیستیم که اگر این قوزک پامون، کشکک پامون، یعنی نهایت پایین که میدونیم کسی از پا فویل فور نمیمیره، حالا چه آسیب باشه، این شست پاش درد بگیره، ده تا بره نظر میکنه این ور اونور، این دکتر اون دکتر رو میبینه که یه وقت یه چیزیش نشه، یه سرما میخوره ده تا نظر میکنه که نمینه، عزرائیل سراغش نیاد. اما یه نفر جونشو توی همین شهید حجاجی که محرم نشده دنیا رو به محرم کشون، هنوزم جنازش نیامده، دو تا سه تا قطعه بدنش پیدا شده، مثلا کی میتونه وجدانی داشته باشه بگه خب این آقا رفت برای پول؟ اگه معرفت و ادب نباشه، اگه اوج زهد نباشه، اگه خدا باوری نباشه، اگر اون ور رو ندیده باشه، اگر چشمش یه جاهایی رو ندیده باشه که ما نمیبینیم، بعد از اسارتش به ماشینش ببندن و این طرف اون طرف بکشوننش تا بدنش بعضیاش بشکنه، مثلا دست و پاش بشکنه، بعد هم در حال زنده بودنش مثلا شروع کنن دستش جدا کنن، پاشو جدا کنن، علیک چیزایی که نمیشه خیلی صحبت کرد، بعدم سرشو ببرن ذبحش کنن، زنده زنده سر مبارکشو ببرن، بعدم تازه قطعه قطعه بشه که تمام اون منطقه رو گشتن، دو تا قطعه گوشش پیدا کردن، نه سرش پیدا شد نه بدنش پیدا شد. خب این مردان خدا اینها کیا هستن؟ چه جوری هستن؟ نمونه شد تو این 8 سال دفاع مقدس، دو کوه تنگ چذابه، نمیدونم فا، اون نمکزار، اون جاهایی که خلاصه خیلی خطرساز بود، خیلی خطرناک بود، چه جوانایی میرفتن تو یک عملیات کربلای 4، یه لو رفتن، یه آدم بیدین منافق کمال عملیات کربلای 4 رو لو داد. عراقی ها آماده، کفشای پوشیده، از تجهیزات آماده، ضد هوایی ها، چارلولای ضد هوایی رو سوار کردن سر آب. سر جوان بود که میمد با گلوله از بین میرفت. چقدرشون اسیر شدن همین قواسا. خدا لعنت کنه بعضی از افرادی که کویتی بودن، اینا اسیرا رو زنده میگرفتن تحویل عراق میدادن. اینایی که قواسایی که اسیر شدن دست بسته زنده زنده به خاک رفتن، تو خاک دفنشون کردن که حالا بعد از سالها بعضی از اینا پیدا شدن. خب اینا رو ما چجوری قدردانشون باشیم؟ چجوری اینا رو فراموش بکنیم؟ چه وجدانی است که فراموش کند یه دلیر مردانی از دنیا گذشته؟ یه دلیر مردانی که ثابت کردن اگر زیارت وارث میخونن و به امام حسین میگن یا لیتنی کنتم معک فنفوز فوزن عظیما، ای کاش ما بودیم و کنارش ما همین کارو میکردیم. خب اینا امتحانشون رو دادن، راست میگن، راست میگن که اگه بودن این کارو میکردن، امتحانشون رو خوب میدادن، قهرمانانه بود کارشون. امام حسین ندیده امام حسین رو پذیرفتن، پیغمبر ندیده پیغمبر رو پذیرفتن، بهش ندیده شوق بهش داشتن، و کارشون اونقدر معتقد بود که اگر یک نفر به عنوان نماینده اهل بیت، به عنوان یک مرجع تقلید، گفت آقا من هم به جان شما اولا هستم، مسئله خیلی مهمه، من و شما که اینجا نشستیم یا هر کسی، حق آزار به بدن خودش نداره. مثلا من یه دونه یه لاخه هایی از این محاسنم رو بگیرم بکنم، حق ندارم این کار رو بکنم، چون دارم زجر میدم به خودم، این حرام حرامه، حرمت داره. اما چجوریه که اگر یک فقیهی که امام زمان نیست، پیغمبر نیست، ادعا اینه که به عنوان نماینده امام زمان باشه، حالا اونم نماینده عام، چون ما نماینده خاص هم باز نداریم، بعد از غیبت صغرا، غیبت کبرا شروع شد، ما نماینده خاص نداریم، نمایندگان عام، من مراجع تقلید عمل حوادث الواقعه فرج و الاروات احادیثنا، برید سراغ راویان حدیث. حالا یه نفر اومده به عنوان ولی فقیه، رهبر، مرجع اومده گفت آقا شمایی که نمیتونی یه دونه ریش خودت رو بکنی، من بهت میگم برو جلو، رومین رفتی قطع قطع شدی، کارت درست، دستت قطع شد، کارت درست، مفقود الاثر شدی، کارت تاییده، سوختی، کارت تاییده. داشتیم جوانایی که سوختن دیگه، هیچ اثرشون هم نبود. اونایی که سن بیشتری دارن نسبت به جوانای عزیز حاضر در جلسه و جبهه و جنگ یادشون هست و تو جبهه شرکت کردن، یه وقت میدید مثلا تو یک گلوله، مثلا توپ 106 آتیش میگرفت، اونجا اونقدر حرارت این خرج سیچار زیاد بود که خودم یادم نمیره، یه سیدی بود مال همین طرف های ناین بود، تو یک لحظه به اندازه یه وجب شد، یعنی وقتی سوخت اینقدر جمع شد و کوچیک شد که به اندازه یه وجب، خب اینا برای مادرش میخوان ببرن، بگن پول میخواد بد بده، میخوان سهمیه دانشگاه به بچهش بدن، میخوان کار به بچهش بدن. اصلا این حسابا نیست، این مال انسانهای دنیاییه، مال حسابگرای دنیاییه این حرفا. سلام خدا بر شهدایی که تو این 8 سال خیلی خوب جمعش کردن، دین شما رو حفظ کردن، ناموس شما رو حفظ کردن، مملکت شما رو حفظ کردن، هیچ کس هم کمکشون نبود. اگر سوریه الان فاطمیون و حیدریون از ایران و افغانستان و بعضی از کشورها دارن نجاتشون میدن، اگر عراق تا نزدیکی های حرم امام هادی و امام عسکری اومدن، سید محمد نزدیکش اومدن، تا نزدیکی های بغداد اومدن، اگر همین اربیل وقتی که داعشی ها حمله کردن، خود این خلاصه جلال بارزانی میگه من به آمریکا زنگ زدم گفت این کار الان نیست که ما نیرو بیاریم، 2 ماه ما طول میکشه، به انگلیس گفتم، به ناتو گفتم، آخرش به ایران زنگ زدم، ایران گفتن نماینده ما سردار سلیمانیه، خدا حفظش کنه انشاءالله. اگر اون تصمیم گرفت، آقای سردار سلیمانی گفت تو میتونی تا شب مقاومت کنی، تا شب من خودم برسونم. خب اینا رفتن، اما ما این 8 سال دفاع مقدس کسی نداشتیم، دشمن داشتیم، همین روسیه و شوروی سابق تجهیزات، کشورهای عربی نفت‌هاشون و سرمایه‌هاشون، کشورهای مثل اسرائیل و اینها به اصطلاح کارهای نظامی و آموزش‌هایی که اونها می‌دیدن، که اصلا اسلحه‌ای داشتن، یادتونه یه دونش من بگم و از این بحث خارج بشم، یه توپ‌های جدیدی داده بودن به عراق، فرانسوی بود، اصلا بچه های ایرانی اسمشو بلد نبودن، یه اسم گذاشته بودن بهش گفتن قلومی، وقتی میزد قشنگ به همدیگه میگفتن قلومی زد، اگه صداش دور بود میگفتن قلومی به ما نمیخوره، اگر نزدیک بود میگفت بریم تو سنگرها که قلومی اومد. یعنی بیش از این، با این اخلاص، با این اعتقاد، چقدر انسانهای بزرگ نشون دادن که اگر کربلا هم بودند، یا لیتنی کنتم اکراسه، نشون دادن. الانش هم همین جوان ها هستن، خدا میدونه همین جوان هایی که بین شما، همین جوان هایی که الان هستن و دشمن ازشون واهمه داره، قدر ملتتون رو داشته باشین، قدر جواناتون رو داشته باشین، قدر پسر دختراتون رو داشته باشین، همین هایی که شبهای احیا اینقدر اهل گریه هستن، همین هایی که از اول محرم امشب و از دیشب علم امام حسین رو بلند میکنن، تو همین خیابون ها زنجیر میزنن، سینه میزدن، یه ساعت مثلا رو سینهش میزنه همین حسین حسین میکنه، قدر این بچه رو داشته باش، دستش هم ببوس، احترامش هم نگه دار. اگه یه جا دیگه سینه میزد، اگر برگ شجره خبیثه بود چیکار میکرد؟ خدا رو شکر کن، بچت، خانوادت، همه برگ شجره طیبه، این که میگم تو دهه فاطمیه خدمتون عرض کردم که وجود نازنین رسول الله، فهمیدن اون شجره طیبه ریشش حضرت زهراست، تنه اون درخت پیغمبر، شاخش علیه، میوش حسن و حسین، برگ شیعه است. دوسته شوق کن این برگی است که کنار میوهی به نام حسن به نام حسین تو جلسه شی تو عزاداری شی، خدا توفیق بهت داده. به قول معلومات الله لزمای بهجت میفرمودن خدا توفیقی که به شیعه داده است آن است که در طول سال عملی انجام بدهد که از نماز شب بالاتر باشه، از نماز شب ثوابش بالاتر باشه. یعنی چه؟ یعنی همینجا که بشینه یه السلام علیک یا ابا عبدالله میگه و به قول مرحوم آیت الله العظمى حاج میرزا حبیب‌الله شریف امامت کاشانی صاحب تذکرة القبورش، چقدر این مرد عجیب بوده، میگه آقا خدا در دل آدم مؤمن یک چشمه قرار داده به نام چشمه محبت. این چشمه محبت که به جوش میاد تمام وجودش میشه عشق به امام حسین. حالا یه نمودارش عشق چشمشه، اما اگر رگ رگش و موی رگهاش و بند بند بدنش رو تجزیه کنن، هر کدامی را جدا 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 بذارن زیر یک دستگاه الهی، یه چشم الهی، میبینن وجود به وجودش تک تک سلولاش این حسین حسین رو داره، تک تک سلولش. لطف خداست، به هر کسی هم نمیدن. این گنج پربهاست، شما ارزان ندهید که بالاتر از ملک سلیمانه. تک تک وجود انسان، حرف منم نیست، باز بذارید شاید مثال خود امام حسین بیارم. همین که امام حسین سلام الله علیه آخرین ساعات عاشورا، روز عاشورا، وقتی میخواستن برن میدان اومدن لباس عوض کنن و از طرف هم میخواستن لخت بشن جلوی خواهرشون که این خواهرشون هم زخم ببینه هم خون ببینه، که بعد با یه جریانت بالاتری که طرف شد خیلی بهش سخت نگذره، دیده باشه، آماده باشه. رفت تو اتاق روی خیمه خواهرش زینب، خانمش کربلا بوده امام حسین، دختراش کربلا بودن، خیمه اختصاصی داشته امام حسین، اما چرا رفته تو خونه خواهر، تو خیمه خواهر؟ میخواد اون شیرزنی که دختر امیرالمومنین هر چه باشد تو علی را دختری، ماد شیرا کیکم از شیر نری. اینو باید آماده کرد که این سکان داره کربلا بشه. رفتن تو خیمه گفتن میخوام لباس عوض کنم، خواهر لباس های منو بیار. حضرت زینب یا مأموری رو فرستادن یا خودشون رفتن تو خیمه خانم امام حسین، رباب و دخترای امام حسین لباس امام حسین رو آوردن. حضرت ابا عبدالله اول یه شلوار بهش دادن کوچیک بود، حضرت وقتی نگاش کرد گفت نه اینو نمیپوشم، شلوار کوچک و تنگ در فراخور حال مؤمن نیست، یه شلوار وسیع‌تر بده. یه شلوار دو سه تا دونه شلوار پوشیدن، دو سه تا هم پیراهن پوشیدن تو هوای گرم کربلا، به خاطر اینکه میخواستن اون به اصطلاح حفظ ظاهر بدن هم از جهت دشمنان خونخوار بی حیا اینها بشه. بالاخره لخ میکنن، اوریانش میکنن، ترحوه و اوریانو. وقتی لخ شدن پیراهنشون رو کندند، حضرت زینب سلام الله علیها یه وقت دید که رو بازوی امام حسین یه زخمه، شمشیر خورده بود، رو سینه‌اش هم یه زخم، سه چهار جای بدن امام حسین زخمه. حضرت زینب سلام الله علیها دو تا دست گذاشت رو سرش و نشست روی زمین، گفت یا لیت الموت عدمن الحیات یا بقیت المازین و سمالت الباقین، ای کاش مرده بودم عزیز من، ای باقی مانده خوبانم، ای آخرین زاد و توشه راهم، ای پناه من، ای عزیز من. این زخم ها چیه؟ اینه میخوام براتون بگم که حضرت ابا عبدالله فرمودن خواهر ناراحت نباش، این خون از بازوی من روی زمین نمی ریزد که هدر برود، رو زمین نمیریزه که تموم بشه، از بازوی من روی زمین میریزد ولی در قلب دوستانم جوشش پیدا میکند. یه چشمه تو قلب دوستانم باز میشه به نام چشمه محبت، آتش میزند به دوستانم. ان للقتل الحسین حرارتن، یا امام حسین که فهم پیغمبر فهمودن ان للحسین لمحبت مکنونه، یک محبت، یه عشقی تو قلب ها هست از طرف خدا به خاطر امام حسین که این خیلی عجیبه، مخفیه، پیداش کنید. مکنونه و مخزونه است، انبار شده هست، پیداش کنید، برید جلو. و خیلی ها پیدا کردن، خیلی این راه رو پیدا کردن، اینایی که امتحان خوب دادن پیداش کردن. حالا تا این بحث اینجا داشته باشیم، انشالله شبهای آینده میخوام روی این حرف بزنم. شما این حرف رو شنیدید، ما رأیتو الا جمیلا، این مال کیه؟ حضرت زینب. ما رأیتو الا جمیلا، این یک شعار نیست، این نتیجه است، نتیجه یک کار و یک حرکته. مثلا شما یک محقق، یک پژوهشگر، به قول گفتن یا خدا، نه خدای خالق هستی، خدا به معنای خردمندی که دانشمندم باشه، اندیشمندم باشه. خش یعنی خردمند، دالش یعنی دانشمند، الفش یعنی اندیشمند. یعنی اینطور فردی رو شما میفرستید تحقیق، بازرسی، نتیجه گیری، ناظر بودن. وقتی برمیگرده شما بهش میگید خب چجوری بود، چی دیدید شما، این کار رو چجوری میبینی، این راه رو چجوری میبینی، نتیجه رو چجوری میبینی. خیلی جالبه، این حرف نتیجه کربلاست که شروعش با یک وصیت‌نامه امام حسین شروع شده، انی لم اخرج عشرن ولا بترن ولا مفسدن ولا ظالما، انما خرجت لطلب الاصلاح فی امت جدی، اريد ان امر بالمعروف و انها عن المنکر. یک، اصلاح، دو، امر معروف، سه، نهی از منکر. با این سه تا شعار امام حسین شروع، و نتیجه چیه؟ شکست خور؟ نه. نیمه کاره موند؟ نه. زشت شد؟ نه. نتیجه چی شد؟ جمیل شد. ما رأیتو الا جمیلا، این کاری که داداشم شروع کرد، من حیث المجموع و جمیع الصفات و جمیع الزوایا و بالاحاطه، همش قشنگ شد، همش قشنگ شد. قرارالحکم مرحوم آمودی رو برید نگاه کنید، توی مثل کلمه جمیل ببینید. امیرالمومنین یه روایتی دارن، زیبایی های یک امت و یک انسان رو چجوری معرفی میکنن. ما میبینیم این زیبایی ها و این زینت ها که فاقد شده بود جامعه اسلامی، امام حسین اومد تو میدان این زیبایی ها را نشون داد، علم کرد، استورش کرد، اسوش کرد. حضرت زینب میگه ما پیروز شدیم با این زیبایی ها. حالا این زیبایی ها چی هست؟ انشالله در شبهای آینده. خب امشب شب دوم ماه محرمه دیگه، وقتی هم میگن شب دوم، شما خودتون فوری ذهنتون به این میرسه که بار بکشایید، اینجا کربلاست، قاب و خاکش با دل و جان آشناست. السلام ای خیمه گاه خواهرم، السلام ای قط گاه اکبرم. وقتی میگن دو محرم، یعنی مثل فردا چاشت یک کاروانی رسید به زمین کربلا، که این کیست کربلا را چون کوه طور کرده، تجلیات خدا وارد کربلا شد، صفات خدا وارد کربلا شد و کربلا را کربلا کرد تا سدرت المنتها، که به قول حضرت امام تو مصباح الهدایه الی الخلافه و الولایه شون میفرمان کربلا به جایی رسید که همه عبادت هایی که به طرف مکه انجام میشه، همه عبادت ها میره مکه، ملائکه ها این عبادت ها رو از مکه میگیرن میارن کربلا، مهر امام حسین میخوره، از قیف کربلا میره به سدرة المنتهى، یکی از درهای حرم امام حسین سدرة المنتهى است دیگه. سدرة المنتهى جایی که پیغمبر شب معراج، یکی از مقامات بالا که هیچ کس دیگه راه نداشت، هیچ کس رفت، فدنا فتدلا فکان قاب قوسینه و عدنا، اونجا که رسید که هیچ کس راه نداشت، خدا بهش گفت یه نگاه بکن. یه نگاه کرد، دید یه تابلو خیلی زیبا نوشته ان الحسین مصباح الهدى و سفینة النجاة. پیغمبر گفت جبرئیل اینجا کجاست؟ گفت یه نگاه زمینم بکن. یه نگاه کرد، دید یه جایی است که به قول امیرالمؤمنین دور کرد نماز خون، گفت ابن عباس پدر و مادرم به فدای افرادی که اینجا از اینجا بدون حساب و کتاب وارد بهش میشن. گفت آقا جون کیا هستن؟ فهمود میبینم حسینم رو که در خون نشسته است و انسانهای دورشو گرفتن مثل ستاره ها، انسانهای بزرگ که در آسمانها معروفن و در زمین ناشناخته ان، انسان‌های بزرگی که پدر و مادرم به فدای اونها باد. وقتی علی داره این حرف رو میزنه دیگه ببین کربلا چه کربلایی است، اما ورود کربلاست، چه کربلاست که آدم به هوش میآید. هنوز ناله زینب به گوش میآید. آدم وقتی تو این کربلا میره، وقتی چشمش به این گنبد حضرت ابا عبدالله میفته و امام صادق فرمود وقتی رفته اونجا چشمت به گنبد خورد، دست راستتو ببر بالا، هفت بار فریاد بزن لبیک داعی الله، لبیک داعی الله، لبیک داعی الله. گفت آقا چرا هفت بار؟ فرمود مگه نمیدونید که هفت طبقه زمین و آسمان به تعبیر من زمین خورده حسینا، هفت طبقه زمین و آسمان سر سفره ابا عبدالله نشستن. وقتی هفت طبقه زمین و آسمان سر سفره امام حسینا، شما چقدر قشنگ سر سفره امام حسین. ای خدا، محرم دوباره اومد. وقتی شما دارید گریه میکنید دل حضرت زهرا چجوریه؟ وقتی شما بعد از هزار خورده ای سال وقتی میگن ورود کربلا، دلتون اینجور منقلب میشه، فردا قبل از ظهر دختر علی چه حالی داره؟ دخترای امام حسین چه حالی دارن؟ خب دیدن دیگه، دو منزل، سه منزل، پنج منزل قبل از کربلا هر جلو اینها رو گرفته، هی هوا به هوای هم اومدن. این بچه ها همه چیز رو فهمیدن دیگه، خیلی دلواپسن، خیلی ناراحتن. و بچه هم اینجور نیست که برای خودش ناراحت باشه. تو خونه تون اگه بچه داشته باشید این محبت رو درک کردید، خود بچه هاتون رو حفظ کنه. اما میخوام بگم شما اگه تو خونه تون دو تا دختر داشته باشید، کوچولو داشته باشید، یه نفر بیاد با شما دعوا بگیره، سر دعوا داشته باشید، این بچه دیگه تو خودش نیست، میگه اینا میخوان با بابام چی کار کنن، اینه با بابا میخوان چه کنن. حالا بعضی بچه ها میان جلو حرف میزنن، بعضی ها دیگه یه جوری هستن، خیلی تو خودشونن. تو کربلا هم همینطور شد، پنج منزل قبلا هی هر با 500 نفر دور بابا شد، دارن منزل به منزل دارن میارنش. وقتی وارد کربلا شدن دیگه متوقفش کردن. یکی از اینها اومد جلو گفت آقا جان اینجا کجاست؟ چرا می ایستید؟ فرمودن اینجا محل اقامت ماست. السلام علی ساکن کربلا، سلام بر ساکن کربلا، سلام بر ورودی های کربلا. شما به دلتون امام حسین رو وارد کنید، شما به کربلا وارد بشید. کربلا دل شماست، قبر امام حسین تو قلب شماست. و قبور و کنفل قبور، شما تو قبرها تو قلبها هستید. و وقتی که اومدن وارد شدن، یکی از دخترها اومد گفت آقا جان بدنم میلرزه، اینجا کجاست؟ چرا اینجا دارین میایستین؟ حضرت عبدالله دلداریش داد. دیگری اومد، یه وقت حضرت عبدالله فرمود که هاهنا مناخ رحالنا، میخواین بدون اینجا کجاست؟ فمسفق و دماء اینا، اینجا محل نزول ماست، اینجا محل ریخته شدن خونهای ماست، اینجا محل قبرهای جوانهای ما. اللهم صل علی محمد و آل محمد و عجل فرجهم.